على أحد من أوليائي.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بازگشت آرامش به مناطق سیل‌زده با تلاش امدادگران و نیروهای مردمی. سازمان هواشناسی درباره وزش باد شدید و تندباد در استان‌های غربی هشدار داد.
ادامه سفر منطقه‌ای وزیر خارجه، ظریف پس از سوریه وارد ترکیه شد. روابط اقتصادی و سیاسی و ضرورت خروج نیروهای بیگانه در دستور کار سه کشور همسایه.
و تصمیمی دیگر از رئیس جمهور آمریکا برای اخاذی از ریاض. دونالد ترامپ قطعنامه کنگره آمریکا برای توقف حمایت از ائتلاف متجاوز سعودی در یمن را وتو کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر پیامبر عظیم و شأن اسلام حضرت محمد مصطفی و سلاله پاک و مطهر ایشان. حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همیهنان گرامی سلام و صبح خیر عرض میکنم. همکارم خانم ارمی و من ساجدی خبرهای بامدادی رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
سازمان هواشناسی در مورد وزش باد شدید و تندباد به ویژه در استانهای همدان، کردستان، کرمانشاه و زنجان هشدار داد. در کردستان، مدارس شهرستان قروه از ساعت 11 امروز تعطیل می شود. اما در مناطق سیل زده با تلاش امدادگران و نیروهای مردمی آرامش به این مناطق برگشته. دیروز نیروهای جهادی موفق شدند راه ارتباطی 15 روستا در شهرستان سیل‌زده شوشتر در استان خوزستان را بازگشایی کنند. تردد در جاده اهواز خرمشهر هم که بر اثر سیلاب اخیر تخریب شده بود به حال عادی بازگشت. در استان لرستان بیش از 90% خانه ها و معابر در شهرهای پل دختر و معمولان از گلولای پاکسازی شده است. عملیات آبرسانی به حدود 800 روستای سیل‌زده لرستان نیز به اتمام رسیده است. در استان گلستان و در شهر گمیشان نیز تلاش برای تخلیه ماندابها از برخی مناطق شهر ادامه دارد. احمد مروی تولیت استان قدس رضوی هم از مناطق سیلزده استان گلستان و روند خدمت رسانی به سیلزدگان دو شهر آقلا و گمیشان بازدید کرد. بنیاد مسکن هم از آغاز نوسازی و مرمت و پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای آسیب دیده در سیلهای اخیر خبر داد. مجید جودی مدیر کل دفتر بازسازی بنیاد مسکن به خبر رادیو گفت بر اساس برنامه ریزی ها تعمیر و مرمت واحدها در مدت 4 ماه و ساخت واحدهای تخریب شده 1 ساله انجام می شود.
پارندگی اخیر تو فول دیکستری که این سال و اواخر سال گذشته اتفاق افتاد. تو 25 استان نزدیک 160,000 واحد آسیب دیدن که تک تک این واحد ها مورد ارزیابی قرار گرفت. به جور استان خوزستان که چرک محیطی هنوز به خاطر آب گرفتگی اجازه ارزیابی به مطالعه نداده. استان ها دیگه الحمدلله ارزیابی من تموم شد. حدود 50,000 واحد نیاز به احداث مجدد دارن و 110,000 واحدی نیاز به تعمیر و مرمت دارن. اونجا که میزان تخریب مثل لرستان زیاد بوده ما از استانهای مهم استفاده کردیم. الحمدلله مکانیابی برای قسمتهایی از شهر پل دختر و معمولان که باید جابجا میشدن این اتفاق افتاد. داره طراحی ها برای مکانهای جدید انجام میشه که ما تو روستاها کار بازسازی رو شروع کردیم. تو شهرم از امروز پرداخت کمک بلاعوض برای اسباب اساسی مردم و کمک بلاعوض برای تعمیر واحدهای تعمیری شروع شده.
رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور در 19 جلسه این ستاد با اشاره به سیل اخیر در برخی مناطق کشور گفت بازسازی مناطق آسیب دیده از سیل که وسعت زیادی را هم از شهرها و روستاها در بر می‌گیرد طبیعتاً زمان‌بر و کار بسیار سختی خواهد بود و نباید اجازه داد دشمنان از این مسیر برای ناکارآمد جلوه دادن مدیریت کشور و تهییج و تحریک افکار عمومی سوء استفاده کنند. وزیر کشور افزود بحران سیل اخیر به خوبی مدیریت شد و همه متحد، منسجم و هماهنگ عمل کردند. این در حالی است که بسیاری از دشمنان و رسانه‌های مانع تلاش کردند تا این واقعه طبیعی را به بحران ادامه دار تبدیل کنند، اما خوشبختانه نتوانستند کاری از پیش ببرند و در این زمینه رسانه‌ها و به خصوص صدا و سیما برای اطلاع رسانی و همچنین نمایش ابعاد مشارکت و همدلی مردم و مسئولین خوب عمل کردند.
روابط اقتصادی، سیاسی و اوضاع منطقه محور مذاکرات وزیر امور خارجه کشورمان در ترکیه. محمد جواد ظریف که دیشب از سوریه وارد آنکارا پایتخت ترکیه شد، در بعد به ورود به این کشور گفت با مقامات ترکیه درباره اوضاع سوریه و شمال آفریقا و همچنین همکاری‌های اقتصادی و سیاسی دو کشور بحث و تبادل نظر خواهد کرد.
در این سفر به ترکیه هم در مورد مسائل منطقه‌ای گفتگو خواهیم کرد، به خصوص بحث سوریه، مسائل شمال آفریقا رو بحث خواهیم کرد و در مورد روابط دو جانبه هم که با ترکیه ما گفتگوهای بسیار خوبی داشتیم، سفر آقای رئیس جمهور رو داشتیم، سفرهای دیگر رو داریم. در واقع این دومین سفر من در ماه فروردین به ترکیه هست. سفر اول برای اجلاس مقابله با اسلام ستیزی بود که به عنوان سازمان همکاری اسلامی در استانبول برگزار شد و این هم سفر دوم هست با مقامات ترکیه در زمینه‌های دو جانبه و مخصوصا تحولات منطقه صحبت خواهیم کرد. ما علاقمندیم که مشکلات سوریه از طریق گفتگو، مخصوصا از طریق گفتگو بین کشورهای منطقه‌ای حل بشه.
وزیر امور خارجه کشورمان درباره دیدارهای روز گذشته خود در سوریه نیز گفت پیگیری روند مذاکرات آستانه و عملیاتی کردن توافقات سفرهای مقامات ایران و سوریه از مباحث مهمی بود که در دیدار با بشار اسد رئیس جمهور سوریه مطرح شد. محمد جواد ظریف افزود ضرورت خروج نیروهای بیگانه و پایان دادن به حضور تروریست‌ها در سوریه موضوعات مهم مطرح شده در دیدارهای دو جانبه در سوریه بود.
رئیس جمهور آمریکا قطعنامه کنگره این کشور را که درباره توقف کمک به عملیات نظامی در یمن است وتو کرد. کنگره آمریکا اخیراً با حمایت اعضای دو حزب اصلی این کشور و در اقدامی کم سابقه قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن دولت آمریکا باید پشتیبانی نظامی و تسلیحاتی خود را از ائتلاف سعودی در جنگ یمن متوقف کند.
رئیس جمهور امریکا همین چند وقت پیش درباره سعودی ها گفته بود
شواهد میگه عربستان مسئول واقعی 11 سپتامبر است، اما حالا ما باید تا آنجایی که میتونیم شیر عربستان سعودی چاق رو بدوشیم و وقتی بی مصرف شدند خاورمیانه رو رها کنیم.
کنگره خواستار توقف حمایت های نظامی امریکا از سعودی ها در جنگ یمن شده بود. ترامپ وتو کرد، یعنی هنوز شیر برای دوشیدن باقی مانده. این آنقدر برای ترامپ مهم بود که برای دومین بار از حق وتویش استفاده کند. اینکه چه اتفاقی در یمن میافتد و آمارهای سازمان ملل چیست دیگر مهم نیست. 1 میلیون نفر در یمن به وبا دچار شدند. رابرت ماردینی فرستاده صلیب سرخ به یمن میگوید
هایدی قضیه انسانی مهمی جدا.
وضعیت در یمن با توجه به اوضاع وبا و کمبود غذا یک موضوع بشر دوستانه مهم است و ما آن را یک وضعیت اضطراری میدانیم.
کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
ادامه خبرها از رادیو ایران. دستورالعمل عملیات بازار باز به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. به این ترتیب به بانک مرکزی اجازه داده شد که با اجرای عملیات بازار باز نسبت به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشر توسط دولت و وثیقه‌گیری در ازای اضافه برداشت یا اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اقدام کند. هدف از این اقدامات اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های سود، کنترل تورم، ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها و تعیین چارچوب مشخص برای اعطای اعتبارات اعلام شده است. همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز گفت عملیات بازار باز ساختاری است که به کمک آن بانک مرکزی در نهایت تورم را کنترل می‌کند.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی میگوید مهمترین مشکل واحدهای تولیدی کمبود نقدینگی است و متاسفانه بانک ها نیز همراهی لازم را برای تخصیص منابع برای واحدهای تولیدی ندارند. وزیر صنعت هم هفته قبل از بانک ها خواست برای تامین نقدینگی همکاری بیشتری با واحدهای تولیدی داشته باشند. ابوالفضل روغنی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی شب گذشته با حضور در رسانه ملی در این باره گفت:
مجلس محترم تصویب میکنه، یعنی بنابر پیشنهاد دولت محترم سال گذشته 18000 میلیارد تومان، سال قبل 15000 میلیارد تومان، سال مقبلش 12000 میلیارد تومان تخصیص در ارتباط با تامین منابع برای بخش تولید کشور. حالا باید سوال کرد که کدوم یکیش واقعا عملیاتی شد. دولت دستور میده، واقعا مقامات تراز یک کشور این دستور رو میدن، ولی بانک‌ها به هیچ وجه عمل نمیکنن، به هیچ وجه. یعنی بانک‌ها، من عرض میکنم، خواستید موردی و مستقیم من به شما بگم، بانک‌ها 100 مسیر وجود داره برای حل مسئله و یک مسیر وجود داره برای حل نشدن مسئله. این یکی ترجیح داده میشه به اون 100 مسئله. یعنی بانک ها متاسفانه همراهی لازم را ندارن. حالا شاید اگه یه روز بانک ها بشینن، اونا مزلات خاص خودشون داشته باشن. حالا من نمیخوام یک طرفه قضاوت بکنم، ولی به نظر میرسه که الان مهمترین بحث و چالش ما موضوع سرمایه در گردش و نقدینگی در واحدهای تولید.
سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر امروز با پخش فیلم سینمایی دیدبان، نخستین فیلم حوزه دفاعی مقدس در سینما فلسطین تهران کار خود را آغاز می کند.
زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.1 ریشتر بامداد امروز هوجدگ راور را در استان کرمان لرزاند. این زمین لرزه که ساعت 3:13 دقیقه بامداد در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داد خسارتی نداشت.
در واکنش به ادامه حملات سعودی ها به مناطق مسکونی و زیرساخت‌های یمن، ارتش و کمیته های مردمی یمن از موشک بالستیک جدید بدر اف رونمایی کرد. ارتش یمن آزمایش این موشک را هم با موفقیت انجام داده است.
فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت این اتحادیه حاکمیت اسرائیل را بر اراضی اشغالی از جمله جولان سوریه به رسمیت نمی‌شناسد.
نماینده ویژه آمریکا در امور تجارت از کسری تجاری بسیار زیاد این کشور در مبادلات خود با ژاپن ابراز نگرانی کرد.
رأی‌گیری برای انتخاب رئیس جمهور و اعضای پارلمان اندونزی آغاز شد. در این انتخابات که برای نخستین بار به طور همزمان برگزار می‌شود، 192 میلیون نفر واجد شراکت رأی‌دهی هستند.
و بشنوید از اثرات مثبت میوه کیوی بر روی خواب. محققان دریافتند ماده میوه کیوی غنی از ماده‌ای به نام سروتونین است که مسئول بهبود کیفیت خواب در بدن است، که ضمن بهبود روحیه افراد اثرات مثبتی بر الگوی خواب دارد.
همکارم آقای طاهری و خبرهای ورزش این بخش خبری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم آقایان. یوونتوس نیز مانند رئال در خانه مقابل آژاکس تسلیم شد و مسی هم شیاطین سرخ را دست خالی راهی منچستر کرد. از دور برگشت مرحله یک چهارمی نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا بامداد امروز تیم یوونتوس ایتالیا در تورین مقابل تیم شگفتی ساز آژاکس آمستردام و هلند با نتیجه 2-1 مغلوب شد تا نتیجه خوب 1-1 در آمستردام بی حاصل شود. در 30 دقیقه نخست بازی یووه توپ میدان را در اختیار داشت و دقیقه 28 نیز کریس رونالدو با ضربه سر دروازه آژاکس را باز کرد تا امید تورینیا برای حضور در نیمه نهایی بیشتر شود. 6 دقیقه بعد هواداران یووه هنوز مشغول شادی بودند که فاندبک از بین مدافعان گل نخست را با ضربه دقیق به ثمر رساند. نمایش زیبای هلندیا در نیمه دوم ادامه یافت و دقیقه 67 روی یک ضربه کرنر دلیخ کاپیتان جوان آژاکس بالاتر از 3 مدافع با تجربه یوونتوس با به سری دیدنی گل دوم را به ثمر رساند تا آژاکس به جمع 4 تیم برتر اروپا بپیوندد و سناریوی حذف رئال مادرید برای یووه هم تکرار شود. در دیگر بازی تیم بارسلونا در نیوکمپ بارسلون با درخشش لیونل مسی 3-0 منچستر یونایتد انگلیس را مغلوب کرد تا منچستر در مجموع با دریافت 4 گل با مسابقات خداحافظی کند. در حالی که همه چیز پایا پای پیش می‌رفت، دقیقه 16 اشلیانگ در دفع 1 تو برابر مسی ناکام ماند تا نابغه آرژانتینی با حرکت در عرض و از بین 4 مدافع گل اول را به زیبایی به ثمر رساند. 4 دقیقه بعد نیز یک بار دیگر مسی توپ را از مدافع حریف گرفت و از پشت محوطه جریمه در حالی که 3 مدافع پیش روی او بود با پای راست شوت نچندان پرقدرتی را زد که دخا دروازه‌بان یونایتد اشتباهی مرگبار را مرتکب شد و توپ از زیر دستانش رد و وارد دروازه شد. در نیمه دوم و دقیقه 61 هم کوتینیو با شوتی زیبا از پشت محوطه جریمه گل سوم بارسا را زد تا شاگردان والورده از سد منچستری بی آزار عبور کنند و راهی نیمه نهایی شوند. در ادامه امشب تیم‌های انگلیسی تاتنهام و منچستر سیتی در حالی در ورزشگاه اتحاد منچستر برابر هم قرار می‌گیرند که بازی رف را تاتنهام با یک گل به برتری رسید و تیم لیورپول انگلیس نیز پس از برد 2-3 باید در دراگوئه پورتو مقابل تیم پورتو پرتغال سفارایی کند. و در آغاز هفته 26 لیگ برتر فوتبال ایران امروز در دو بازی حساس تیم‌های ذوبان اصفهان و پرسپولیس تهران ساعت 18 در فولادشهر و تیم‌های استقلال تهران و ماشین‌سازی تبریز در ورزشگاه آزادی ساعت 20:15 دقیقه مقابل هم به میدان می‌روند. در دیگر بازی‌های مهم فردا سایپای تهران و سپاهان اصفهان در شهر قدس و پس فردا نساجی مازندران و پدیده خراسان در قائم‌شهر و تراکتورسازی و پیکان تهران در تبریز دیدار دارند. این بود خبرهای ورزش.
پیک بامدادی به نام خداوند بخشاینده مهربان، اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. صبح چهارشنبه‌تون به خیر و شادمانی انشالله. خوش آمدید به پیک بامدادی امروز 28 فروردین سال 1398. ابتدا عناوین گزارش‌های امروز.
بیم و امیدهای خانه‌دار شدن جوانان در مسکن امید.
کاملا روشنه که پروژه‌های مسکن که به قصد صاحب خونه کردن آسان مردم ویژه جوان‌ها اجرا میشه، باید مهمترین ویژگیش تناسب اون با سطح درآمدی جامعه هدف باشه.
بازگشت درآمدهای میلیاردی آبونمان در چهره ای جدید.
مخابرات اگرچه قراره با دریافت حق اشتراک سود از دست رفته از بابت آبونمان رو جبران کنه، اما مدیر عامل مخابرات میگه ما همچنان پیگیر برگرداندن آبونمان به قبض‌ها هستیم.
و سیل مقهور موج مهربانی های مردم.
حالا این چیزی ناقابلی فقط به خاطر ای که احساس تنهایی نکنن، احساس بکنن که هستیم. و هم
صبحتون بخیر خانم ها و آقایان. دیروز صحن مجلس شاهد تذکر برخی نمایندگان مجلس به وزیر ارتباطات درباره اجرا نشدن مصوبه دیوان عدالت اداری در خصوص شرایط استخدامی کارگزاران مخابرات روستایی بود. اما موضوع دیگه‌ای هم که این روزها مطرح شده، الزام مشترکان تلفن ثابت به پرداخت حق اشتراک تلفن ثابت هست. این در حالی است که پیش از این دیوان عدالت اداری دریافت آبونمان رو ممنوع کرده بود و گفته میشه الزامی شدن پرداخت حق اشتراک نوعی بازگشت به آبونمانه. گزارشی از همکارم نجبایی.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مرداد سال گذشته با شکایت دیوان محاسبات کشور دریافت آبونمان از مشترکین تلفن‌های ثابت رو فاقد مجوز قانونی دونست و اون رو ابطال کرد. غلامرضا ملابگی معاون قضایی در امور نظارت و بازرسی:
طبیعتاً اولین واکنش وزارت ارتباطات به این بود که به این رأی اعتراض کرد. قطعاً گرفتن آبونمان بر اساس اون مصوبه که باطل شده امکانش وجود نداشت.
هرچند که بعد از شکایت دیوان محاسبات و ورود دیوان عدالت به این موضوع، وزارت ارتباطات بارها به این موضوع واکنش نشون داده بود، اما بلافاصله بعد از رأی دیوان عدالت، محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جمع خبرنگاران گفت حکم دیوان عدالت لازم الاجراست و در حال طی روال اجرایی برای اون هستیم.
هرچند من نامه نوشتم برای رئیس محترم دیوان عدالت و درخواست کردم که در این حوزه زمانی رو بذارن، این اثرگذاری زیادی داره.
حالا با دستور دیوان عدالت اداری برای حذف آبونمان تلفن ثابت، شرکت مخابرات مدعی شد متحمل خسارت سالانه 700 میلیاردی میشه. ظاهرا قراره بخشی از این خسارت با حق اشتراک ماهیانه از تلفن ثابت جبران بشه. سید مجید صدری مدیر عامل شرکت مخابرات ایران:
آبونمانو که دیوان رأی داد و حذفش کرد، ولی این حق اشتراک مبلغی است که ما برای نگهداری و هزینه نگهداری شبکه‌مون داریم چید. البته خب اونم یک فشار خیلی زیادی رو به شرکت می آورد که حالا امیدواریم یک مقداریش با این حق اشتراک بشه، جبران بشه.
سراغ آقای غلامرضا ملابیگی رفتیم، از ایشون پرسیدیم آیا این حق اشتراک ماهانه همون آبونمان نیست؟ معاون قضایی در امور نظارت و بازرسی با تایید این موضوع گفت دیوان عدالت در حال بررسی این موضوع و قرار از مخابرات در این خصوص توضیح بخوایم که بر چه اساس و تبصری این حق اشتراک رو در قبض‌ها تعریف کرده و اگه مبنای قانونی نداشته باشه حتما حذف خواهد شد.
لذا مخابرات اومد اجرایی کرده، آبونمان را حذف کرد، اما عنوانش را تغییر دادن به عنوانی که الان حضرت عالی هم فرمودید، حق اشتراک هزینه تلفن ثابت. این موضوع چون سابقه رسیدگی در دیوان داشته، خود قضات دیوان و خود رئیس محترم دیوان هم میتواند به این موضوع اعتراض بکنه. حالا ما اینو باید بررسی کنیم، چون اخیرا به دست ما رسیده، داریم مقدمات بررسیش انجام میدیم که ببینیم آیا این موضوع درست هست یا نه. یعنی همون آبونمانه، که اگر همون آبونمان باشه قطعاً با توجه به رأی هیئت عمومی دیوان مشمول ماده 92 هستش و قابل ابطاله.
مهر ماه سال گذشته بود که مدیر عامل شرکت مخابرات ایران خواستار این بود که کاهش درآمد مخابرات از محل لغو آبونمان با تغییر تعرفه‌ها جبران بشه. حالا با ورود حق اشتراک ماهانه مخابرات در قبض‌های تلفن ثابت، این موضوع مطرح میشه که این حق اشتراک هم تعرفه هایی که آقای صد اعلام کرده بود. آقای صد در پاسخ به این سوال ما میگه
ولی این ربطی به اون نداره که بگیم حالا چون ممکنه این توی اذهان به وجود بیاد که آقا مثلا ما اسم آبونه رو برداشتیم کردیم حق الاشتراک، که این اصلا همچین مطلبی نیست. حق اشتراک یه مبحث، آبونمان هم یه مبحثی بود که دیوان رأی داد و دیگه ما از یک 1/98 هم اینو نمیگیریم از مردم.
چرا خب قبل از اینکه حالا زمانی که آبونمان رو دریافت میکردی این حق اشتراک
ما باید این هزینه های نگهداریمون رو جبران میکردیم دیگه. ما برای اینکه بتونیم این کارو بکنیم حق اشتراک اومدیم این کارو.
رأی دیوان عدالت برای غیرقانونی اعلام کردن آبونمان تلفن ثابت بنا به شکایت دیوان محاسبات صورت گرفته بود. حالا این پرسش مطرح میشه که آیا دیوان محاسبات باز هم دوباره قرار شکایتی رو مطرح کنه؟ آقای فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات میگه در وهله اول به نظر میرسه این حق اشتراک ماهانه مخابرات همون اسم تغییر یافته آبونمانه. البته باید این موضوع رو بررسی کنیم.
حق اشتراک ماهانه تلفن ثابت در
یعنی همین اسمش رو فقط عوض کردن
باشه. بله
میگم اسمش عوض کردن. واقعیتش چون بالاخره مادی و مازبادی همه چی رو باید دقیق ببینیم، بررسی کنیم. اول از خود کسایی که این دریافتی رو برقرار کردن تو فیشای به قول مخابراتی توضیحات اونا رو هم بشنویم، مستندات اونا رو هم ببینیم، بعد نظر میدیم. چون
مخابرات اگرچه قراره با دریافت حق اشتراک سود از دست رفته از بابت آبونمان رو جبران کنه، اما مدیر عامل مخابرات میگه ما همچنان پیگیر برگرداندن آبونمان به قبض‌ها هستیم.
آبونمان هم خواهش کردیم از وزارت ارتباطات که با دیوان بره و واقعا اون رأی که دادن رأی خوبی برای شرکت مخابرات ایران نبود.
خب گزارش همکارم نجبایی رو شنیدید درباره موضوع حق اشتراک از تلفن ثابت که قرار هست گرفته بشه و نظرات متفاوت بود. برخی ها میگن که این جایگزین همون آبونمانی هست که دیوان عدالت گفته بود باید حذف بشه. شما شنوندگان گرامی هم میتونید نظرتون رو به 30610 در این زمینه برای ما ارسال بفرمایید.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
ای که بامدادی
شنونده برای ما نوشتن که مسئولان به جای اینکه به فکر برخی طرح‌های حاشیه‌ای مثل حذف صفر از پول باشند که انرژی فکری کشور را به هدر میده، به فکر تولید داخلی باشند. برخی تولیدی‌ها دارن شکست می‌خورند. با برداشتن صفرهای پول اقتصاد درست میشه. این شنونده این گونه گفتند. شما هم اگر نظری دارید در این خصوص به 3610 نظرتون رو برای ما ارسال بفرمایید. اما طرح مسکن امید به منظور صاحب خانه شدن آسان جوانان هفته پیش با حضور رئیس جمهور افتتاح شد، اما این طرح با ظرفیت حدود 300 واحد مسکونی تا چند اندازه میتونه این هدف رو تامین کنه؟ همکارم حسن علی مردانی دیروز به محل احداث این واحدهای مسکونی رفت و گزارشی رو در این باره تهیه کرده که به اتفاق میشویم.
افتتاح نخستین فاز مسکن امید
با بیش از 380 واحد.
قطار طرح مسکن امید بالاخره به اولین ایستگاه خودش رسید و نخستین پروژه مسکن امید در منطقه 18 تهران که شامل 324 واحد مسکونیه هفته پیش همراه با دو پروژه شهری دیگه توسط رئیس جمهور افتتاح شد.
پروژه مسکن امید 324 واحدی رو افتتاح بفرمایید. علی برکت الله.
طرح مسکن امید که با مشارکت شهرداری در کنار بافت فرسوده افتتاح شد، دو هدف رو دنبال میکنه. اول اینکه بتونه مسکن برای افراد کم درآمد و زوجهای جوان تامین کنه و همچنین سر و سامانی بشه برای خانه‌های بافت فرسوده. آقای حاجی علی اکبری، مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران:
هدفش هم اینه که مسکن تولید بکنه با برای واگذاری به ساکنان و مالکان املاکی که ملکشون توی طرح قرار گرفته توی بافت فرسوده و نیاز هست که این املاک تملک بشه.
سری به مسکن‌های تازه افتتاح شده بهاران شرقی زدیم که البته پیدا کردنش اونقدرها هم آسون نبود.
این مسکن‌های امید دارن می‌سازن، این کجاست؟
برو جلوتر، میشه القدیر، بپرس اونجا.
بعد از یه ساعت پرسجو در یافت‌آباد و شهرک ولیعصر، ساختمان‌های سفید و قهوه‌ای مسکن امید پیدا شدن. ساختمان هایی که برخلاف تصور هنوز آماده تحویل نبودند، در اولین گام سری به دفتر فروش واحدها زدیم و قیمت ها و شیوه فروش رو جویا شدیم.
قیمت ها از 6.5 تا 7.200.
واحدهای 80 متری تا 128 متری با احتساب میانگین متری 7 میلیون تومان، اون هم برای واحدهای خام و بدون هیچ نسبیاتی، قیمتی نیست که با جیب خیلی از زوجهای جوان همخونی داشته باشه. با توجه به اینکه سند این واحدها حاضر نیست و نمیشه برای تامین بخشی از پولش دست به دامن بانک ها شد.
این زمان سندتون کیه؟
4 سال دیگه.
یعنی روش هر وام نمیشه؟
نه.
یعنی همه پرداخت؟
بله.
بعد از دور زدن در بین ساختمان‌های بهاران شرقی، سراغ نزدیکترین محله به این پروژه و مشاورین املاکش رفتیم. اینجا بود که مشخص شد قیمت منطقه برای واحدهای سنددار و با امکانات قیمت پایین‌تریه.
اینجا هم آپارتمان متر 7.5 هم میگم، ولی معامله نشده.
واقعیش چنده؟
والا ارزشش رو حساب کنیم 6.5.
6.5 بعد سنددار؟
سنددار اومده. ما اونجا مشتمل ساختیم 6.5 میگیم. کابینه تکمیل، شیرلات، همه چی با پارکینگ.
بعد از این مشاهدات سراغ مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران که یکی از دست‌اندرکاران اصلی این پروژه هست رفتیم. آقای دکتر حاجی علی اکبری در پاسخ به تفاوت قیمت‌ها گفت
که سهم شهرداری تهران در این پروژه و سایر پروژه‌های مشابه اصلا فروش نیست. یعنی ما سهممون رو برای تأمین زمین در بافت‌های فرسوده تخصیص میدیم. یعنی در ازای هر متر مربع زمین و متر مربع زیربنایی که املاک موجود دارن، بر اساس یک فرمول‌هایی که قبلا به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسیده، میزان معوض رو محاسبه میکنیم و به مالکین واگذار میکنیم. اما در مورد اون بخشش که به بخش خصوصی تعلق داره، به توسعه‌گر تعلق داره، طبیعتاً توسعه‌گر از قواعد بازار برای قیمت‌گذاری ملک خودش استفاده میکنه.
البته آقای حاجی علی اکبری صحبت‌ها و بررسی‌های رسانه‌ها و حتی دفتر فروش پروژه رو در خصوص وضعیت سند این واحدها تکذیب کرد و گفت نه تنها سند اوقافی نیست، بلکه ششدانگ کامل به نام شهرداریه و بعد از پایان کار و مراحل اداری آماده میشه.
حداکثر تا پایان امسال میشه اسناد مربوط به واحدها رو از اداره ثبت گرفت.
واحدهای ساختمانی امید با این قیمتی که حتی از منطقش هم بالاتره، هر کدومش دست کم 600 تا 700 میلیون آب میخوره. زوجهای جوونی که بتونن 700 میلیون تومان برای زندگی در یک واحد ساختمانی، اون هم در مجتمع پرداخت کنن، احتمالاً اصلا متقاضی چنین واحدهایی نمیشن. کاملا روشنه که پروژه‌های مسکن که به قصد صاحب خونه کردن آسان مردم ویژه جوان‌ها اجرا میشه، باید مهمترین ویژگیش تناسب اون با سطح درآمدی جامعه هدف باشه. استفاده از تجربیات انبوه‌سازی گذشته به شرط برطرف کردن نقطه ضعف‌هاش میتونه این پروژه‌های مسکن‌سازی دولتی رو به هدف نزدیک‌تر کنه.
صبحتون بخیر. 8:28 دقیقه و 40 ثانیه است. همینطور که در گزارش همکارمون حسن علی مردانی شنیدید، هر کدوم از این واحدها 600 تا 700 میلیون تومان آب میخوره در نهایت برای خریداران. حالا به نظر شما شنوندگان گرامی، این طرح مناسبی هست برای خانه‌دار شدن آسان جوانان ایرانی یا نه؟ نظرتون رو بفرمایید به 3610.
این پیک بامدادی است.
اما درباره ممنوع شدن برگزاری امتحان برای دانش آموزان ابتدایی، شماره شنوندگان نظر خودشون رو برای ما ارسال کردن. شنونده نوشته که نظام آموزشی توصیفی که در اون نمره داده نمیشه، انگیزه رقابت بین دانش آموزان رو گرفته و اونها رو بی انگیزه کرده. دوست عزیز دیگری هم گفتن چرا نمره و امتحان نیست؟ چرا معلم‌ها تکلیف نمیدن؟ بچه ها پس چی یاد بگیرن؟ با تعطیلی های گاه و بیگاه مدارس و برخی طرح‌های نسنجیده، یه مش بچه بی سواد تحویل اجتماع داده خواهد شد. این هم نظر این دوست.